دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 8، اشعیا از 14 تا 16. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت است که در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا می باشد. این جلسه شماره 8، اشعیا فصلهای 14 تا 16 است. خب، انگار ساعت روی دیوار ساعت 7 را نشان می دهد. پس بیایید شروع کنیم. بیایید با هم دعا کنیم. در این فصل شکرگزاری، پروردگارا، قلب‌های ما به سوی هر آنچه داریم معطوف شده است تا برای آن شکرگزاری کنیم. بیش از هر چیز دیگری، ما از خداوند عیسی سپاسگزاری می‌کنیم. ای خداوند عیسی، تو را شکر می‌کنیم که آزادانه آمدهایی. با میل و رغبت، تو که خود زندگی هستی تا برای ما مرگ شوی. تو را شکر می‌کنیم. تو را شکر می‌کنیم برای وعده حیات جاودان. شکرت برای حضور روح القدس در زندگی ما که ما را قادر می سازد تا زندگی تو را هر روز در این دنیا تجربه کنیم. شکرت برای این خلقت شگفت‌انگیز با تمام زیبایی‌هایش، با تمام نظمش، با تمام شگفتیاش. شکر برای این سرزمین نیکو که به ما عطا فرمودی. شکر برای آنان که پیش از ما رفتند و به تو وفادار بودند و کلام نجات و امید را به ما رساندند. شکر از شما به خاطر این شهر کوچک در کنتاکی، به خاطر آنچه که در طول 125 سال گذشته در اینجا انجام دادید، سپاسگزاریم. از شما به خاطر دانشگاه و مدرسه علمی آزبری سپاسگزاریم. از شما به خاطر انجمن فرانسیس آزبری سپاسگزاریم. پروردگارا، ما از تو به خاطر تمام سازمان‌های دیگر در شهر سپاسگزاریم. برو، منابع بشارت، دیگران که به دنیای گمشده کمک می‌کنند. متشکرم ایسی. از تو به خاطر آزادی که به ما عطا کردی تا امشب به اینجا بیاییم و کلام تو را مطالعه کنیم، سپاسگزاریم. و برای برادران و خواهرانی در سراسر جهان که از این آزادی برخوردار نیستند و با این حال مصمم هستند که تو را دوست داشته باشند، تو را بپرستند و برای تو زندگی کنند، حتی اگر به قیمت مرگ تمام شود، دعا می‌کنیم. از تو به خاطر وفاداریشان سپاسگزاریم. و ما به آنها میپیوندیم و برایشون دعا میکنیم که تو آنها را تشویق و تقویت کنی و آنها را قادر سازی که بایستند. و سپس امشب برای خودمان دعا میکنیم. یک بار دیگر، ای خداوند، لطفاً کلام خود را برای ما باز کن. کمکمان کن تا هنگام مطالعه، هر یک از ما صدای تو را بشنویم که با ما صحبت میکند، ما را به چالش میکشد، ما را محکوم میکند، ما را تشویق میکند و ما را هدایت میکند. ای خداوند، هر آنچه که تو به ما میگویی، ما به تو میگوییم، آن را بگو و به نام تو از تو سپاسگزاری خواهیم کرد. آمین. خب، با وجود باران و تاریکی و همه این چیزها، باعث خوشحالی است که امشب دوباره تک تک شما را اینجا میبینم. از حضورتان متشکرم. ما در حال بررسی اشعیا هستیم و قرار است 4 هفته آینده واقعا همدیگر را ملاقات کنیم. 2 هفته مرخصی خیلی طولانی به نظر میرسید. بنابراین از 4 هفته‌ای که می توانیم با هم ملاقات کنیم سپاسگزارم. ما در حال بررسی پیام‌های اشعیا در مورد ملت‌ها هستیم. به شما گفتم که تا جایی که من از کتاب متوجه شدم، این بخش اول از بخشی است که می توانیم اون رو درس‌هایی در باب اعتماد بنامیم که از فصل‌های 13 تا 35 را شامل می‌شود. آهاز در این آزمون شکست خورد. او به خدا اعتماد نداشت. او در لحظه چالش از اعتماد به خدا امتناع ورزید. و بنابراین انگار خدا میگوید بسیار خوب، بیایید به کتاب درسی برگردیم. بیایید به کلاس درس برگردیم و به دلایلی نگاه کنیم که چرا باید به من اعتماد کنید. گفتیم که از بسیاری جهات، فصل 6 الگویی برای کل کتاب است، تصویری از ناتوانی انسان، تصویری از خدا، تصویری از خود و تجربه ای از تطهیر. و به نظر من تصویری از ناتوانی انسان، تصویری از خدا و تصویری از خود، همون چیزی است که ما در فصل‌های 7 تا 39 داریم. و کلید بنده خدا بودن توانایی اعتماد به اوست. بنابراین در اینجا، در فصل‌های 13 تا 23، ما نصیحت خدا را داریم. به ملت‌ها اعتماد نکنید. به بشریت اعتماد نکنید. و ما در جلسه گذشته خود، وقتی در مورد فصلهای 13 و 14 صحبت می کردیم، دیدیم که بابل به نوعی به عنوان نماد کلی جلال و قدرت و شکوه انسان قرار گرفته است. و خداوند در آن فصلها فرمود که بابل به زمین انداخته خواهد شد. دفعه قبل در مورد این واقعیت صحبت کردیم که به نظر می رسد کتاب مکاشفه نیز از بابل به همین شکل استفاده می کنه. در زمان یوحنا، بابل دهکده‌های کوچک در کنار رود فرات بود. به هیچ وجه قابل مقایسه با مثلا روم نبود. و بسیاری از مردم معتقدند وقتی یوحنا از بابل استفاده می کند، در واقع درباره روم صحبت می کند. اما من فکر می کنم که یوحنا صرفاً از اشعیا پیروی می کند و بابل نماد تمام چیزهایی است که ما در مورد آنها صحبت می کنیم. حالا امشب در فصل 14 آیه 24 به نوعی به زمین برمی گردیم. به واقعیت‌های تاریخی خاصی که یهودان در زمان خود اشعیا با آنها روبرو بود برمی گردیم. بنابراین همانطور که در اولین عبارت زیر پیش زمینه اشاره کردم، ملت‌های آشور، فلسطین، موآب، سوریه و اسرائیل همگی بین فصل‌های 14 و 24 تا فصل‌های 17 و 11 مورد خطاب قرار گرفتند. بنابراین ما به نوعی زاویه دید وسیعی داریم. بشریت با تمام شکوهش، با تمام ادعاهایش مبنی بر خدا بودند، سقوط خواهد کرد. زاویه دید وسیع. حالا به زاویه دید محدودتری می‌رسیم و درباره ملت‌های خاصی صحبت می‌کنیم که تهدیدی برای یهودا بودند و همچنین اینکه یهودا ممکن است برای رهایی آنها به آنها اعتماد کنه. بنابراین با آیه 24 از فصل 14 شروع می‌کنیم. می‌خواهم به چیزی توجه کنید. به فصل 13 آیه 1 برگردید. آن آیه چه می‌گوید؟ آیا کسی آن را خوانده است؟ چه چیزی؟ پیشگویی. چه ترجمه‌های دیگری؟ پیشگویی. پیام. بار. بله. ترجمه تحت لفظی عبری آن بار است. اما اینطور برداشت می‌شود که این پیامی است که خدا بر دوش پیامبر گذاشته است. و بنابراین ما آن را داریم. حالا به باب 14 آیه 28 بروید. یکی آن را بخواند. دوباره اوراکل یا پیام یا بار یا هر چیز دیگری وجود دارد. اما حالا به فصل‌های 14 و 24 نگاه کنید. آنجا نیست. نه. نه. و من معتقدم که اتفاقی که دارد می‌افتد این است که شما به عنوان نماینده بابل صحبت کرده اید. و البته بابل یک قدرت بین‌النهرینی است. آنها آنجا، جایی که امروز عراق است، هستند. و بنابراین فکر می‌کنم بابل نماینده ای این منطقه است. و آشور اکنون بیان خاص آن قدرت بین‌النهرین است که در زمان خود اشعیا یهودا را تهدید می‌کرد. بنابراین دوباره ما از زاویه دید گسترده به بابل محدود به عنوان نماد، آشور به عنوان واقعیت فعلی قدرت بین‌النهرین که آنها را تهدید می‌کند، رفته ایم. بسیار خوب، حالا به کلمه یا مفهوم تکرار شده در آیات 24، 26، 27 توجه کنید. کلمه هدفمند و برنامه ریزی شده که مکررن تکرار شده چیست؟ بله. این دو کلمه هدفمند و برنامه ریزی شده 5 و 6 بار در این بخش بسیار کوتاه تکرار شدند. حالا به نظر شما نکته اینجا چیست؟ خدا به این مردم در یهودا که توسط این امپراتوری هیولای آشور تهدید می شوند، چه می گوید؟ همه چیز در دستان اوست. به یاد داشته باشید که در فصل 8 آنچه را که این قوم توتیه می نامند، توتیه ننامید، بلکه مرا مقدس بدارید. اگر قرار است از چیزی بترسید، از من بترسید. بنابراین در اینجا دوباره خدا دائما در تلاش است تا چشمان ما را باز کند و به ما بگید که در پشت تمام اتفاقاتی که در جهان رخ می دهد، خدا در حال کار است و خدا در حال انجام اهداف خوب خود است. امروزه ما پیامبران الهام شده ای نداریم که بتونن دقیقا هدف خدا را به ما بگویند، اما حقیقت کلی هنوز درست است. اینکه خدا از ملت‌های جهان برای تدیب قوم خود استفاده می‌کند. او از ملت‌های جهان برای مجازات قوم خود استفاده می‌کند. خداوند از ملت‌های جهان استفاده می‌کند تا قوم خود را به جایی برساند که مجبور باشند به او اعتماد کنند. همه این چیزها امروزه نیز مانند گذشته جزو اهداف خداوند هستند. بنابراین هر کاری که آشوری‌ها فکر می‌کنند انجام می‌دهند، در واقع در حال انجام هدف خداوند هستند. و این چیزی است که ما دائما باید هنگام تماشای اخبار عصرگاهی به خودمان یادآوری کنیم. خیلی خیلی راحت می توانیم از فرم خارج شویم. اوه، حالا قرار است چه کار کنند؟ چه اتفاقی افتاده؟ خدای من. در مورد آن افراد چطور؟ در مورد خدا چطور؟ همانطور که من برنامه ریزی کردم، همانطور خواهد شد. همانطور که من قصد کردم، همانطور خواهد ماند. آیه 25 من آشور را در سرزمین خود خواهم شکست و او را بر کوهایم زیر پا لگدمال خواهم کرد. یوغ او از دوش او برداشته خواهد شد. بیایید به فصل 37 آیات 36 تا 38 نگاهی بیندازیم. آشوری ها تمام قلعه های کشور را به جز دو قلعه تصرف کردند. لاکیش در حاشیه ساحل و اورشلیم قرار دارد. به نظر می رسد که همه چیز تمام شده است. و فرشته خداوند بیرون رفت و 185 هزار نفر را در اردوی آشوریان کشت. و چون مردم صبح زود برخاستند، دیدند که همه آنها اجساد مردگان هستند. سپس سنهاریب پادشاه آشور آنجا را ترک کرد و به خانه خود بازگشت. من همینطور. بنابراین هر زمانی که این کلمات گفته می شد، پیشگویی خاصی از آنچه خدا قرار بود با آشور قدرتمند انجام دهد بود. هر نقشه‌ای که داشته باشند، هر هدفی که داشته باشند، اهداف خدا محقق خواهد شد. حال به عبارت 26 و 27 نگاه کنید. این هدفی است که برای کل زمین در نظر گرفته شده است. و این چیست؟ دستی که دراز شده است. و دوباره به آن در آیه 27 نگاه کنید. زیرا خداوند لشکرها تقدیر کرده است و کیست که آن را باطل کند؟ دست او دراز شده است و کیست که آن را برگرداند؟ اگر به فصل 10 برگردید. برگردیم به آنجا. فصل 10 بیت 4 پایان شعری است که در نه 8 شروع شده بود. 4 بند. هر یک از بندها با همون مصرایی که در بیت 4 از 10 دارید پایان می‌یابد. و 4 با وجود همه اینها خشم او فروکش نکرده و دستش هنوز دراز است. مشت خدا بالا رفته است. هر چقدر هم که آشور قدرتمند به نظر برسد، این مشت خداست که در نهایت آشور را به سزای اعمالش خواهد رساند. و بنابراین خدا میگوید اگر قرار است نگران چیزی باشی، نگران آشور نباش. نگران خدا باش. اگر اهداف را برخلاف اهداف او تعیین کنی، به بنبست میخوری. اما اهداف را با اهداف او هماهنگ کن. و بهار آینده درباره بازوی قدرتمند خدا خواهیم خواند. با آستین بالا زده. برای دفاع از قومش. بنابراین این فقط مسئله شرایط ماست که تعیین می‌کند آیا اون مشت بر سر ما فرود می‌آید یا بر سر دشمنانمان. و جالب اینجاست که همانطور که در اشعیا 53 خواهیم دید، ریشه‌ای که از زمین خشک بیرون می‌آید بازوی قدرتمند خداست که برای نجات جهان دراز شده است. بسیار خوب، ما باید با توجه به زمانی که داریم به کار خود ادامه دهیم. بنابراین همانطور که گفتم به نظر من آن برخورد نمادین با بابل به تمرکز آن بر آشور برمیگردد. و این جمله که هر اتفاقی که اینجا میافتد خدا مسئول آن است. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. حالا به یک وحی الهی میرسیم، پیامی که خطاب به یک ملت خاص است. امپراتوری قدرتمند و همسایه نزدیک. به یاد داشته باشید، فلسطین در ساحل جنوب غربی یهودا قرار دارد. اگر به نقشه اینجا نگاه می کنید، یهودا اینجاست. فلسطین همین پایین کنار ساحل است. متشکل از 5 شهر. و آن 5 شهر، شهرهای فلسطینیان بودند. و فلسطینیان و یهودیان دائما بر سر منطقه کوهستانی بین خود در جنگ بودند. یهودا اینجا روی تپه قرار دارد. فلسطین همین پایین کنار ساحل است. و بین این دو تپه های مواجی وجود دارد که به آنها سرزمین های پست می گویند. و یهودی ها دائما به سمت ساحل پیشروی می کنند. فلسطینی ها دائما به سمت تپه پیشروی می کنند. و آن منطقه یعنی زمین های پست در تمام طول تاریخ خود به منطقه مورد اختلاف بین آنها تبدیل شده است. بنابراین در سالی که پادشاه عزیا درگذشت، قبلا به شما اشاره کردم که تاریخ‌های حزقیا و آحاز مشکل‌سازترین تاریخ‌ها در بین تمام پادشاهان اسرائیلی و یهودی هستند. اما احتمالاً آحاز حدود سال 716 میلادی درگذشته است. آیا این درست است؟ بله، من اشتباه می‌کنم. در یادداشت‌ها سال 516 را دارم. این نادرست است. به نظر می رسد که احتمالاً آحاز در سال 716 میلادی درگذشته است. بنابراین اکنون در زمان پیش می رویم. اشعیا در سال 739 میلادی رویای خود را دید. دمشق در سال 732 میلادی ویران شد. سامره در سال 722 میلادی ویران شد. و حالا داریم به سال 716 میرسیم. در سالی که آهاز پادشاه درگذشت، این پیام آمد: ای فلسطینیان، از شکسته شدن عصایی که به شما زده شده است، شادی نکنید. زیرا از عصای مار، افعی بیرون خواهد آمد. میوهش ماری آتشین و پرنده خواهد بود. نخستزادگان فقیر خواهند چرید و نیازمندان در امنیت خواهند خوابید. اما ریشه تو را با قحطی خواهم کشت و بازماندگانت را نیز از بین خواهد برد. احتمالاً منظور اشعیا در اینجا این است که ای خدا، پادشاه یهودا، دشمن موروثی ما مرده است. بنابراین این شانس بزرگ ماست. و اشعیا میگوید: نه، اینطور نیست. نه، اینطور نیست. این شانس بزرگی برای تو نیست، چون سرنوشت تو از قبل رقم خورده است. به طور خاص میخواهم به آینده متفاوت فلسطین و یهودا که در اینجا آمده است توجه کنید. آینده فلسطین طبق آیات 29، 30 و 31 چیست؟ قحطی، نابودی، مرگ، بله. اما آینده یهودا طبق آیه 32 چیست؟ پناه. خداوند صهیون را بنیان نهاده است و در آن ستمدیدگان قومش پناه خواهند یافت. این موضوعی است که مدام تکرار می شود. چند دقیقه دیگر دلیلی برای صحبت دوباره در مورد آن در مورد مواب خواهیم داشت. اما مضمون این است که بازماندگانی وجود خواهند داشت. ویرانی ممکن است فرا برسد، اما بازماندگانی وجود خواهند داشت. خدا پایه و اساس صهیون را بنا نهاده است. و این نکته است که بارها و بارها مطرح کردم. نابودی هرگز آخرین کلام مورد نظر خدا نیست. آیا نابودی وجود خواهد داشت؟ بله. اما قرار نیست این پایان ماجرا باشد. بازماندگانی باز خواهند گشت. فلسطینیان نه. و مطمئناً آنها رفتند. فلسطینیان امروزه به عنوان یک قوم وجود ندارند. اما قوم خدا وجود دارند. خداوند در برابر همه مشکلات صهیون را بنا نهاده است. و در آن ستمدیدگان قومش پناه خواهند یافت. خداوند به وعده خود وفا می کند. خب، دوباره این موضوع، چرا به فلسطینی‌ها اعتماد می‌کنید؟ فلسطینی‌ها نابود خواهند شد. و اگر امیدی برای آنها وجود داشته باشد، به خدای شما خواهد بود. چرا به ملت‌ها اعتماد می‌کنید؟ همانطور که می‌دانید، این بحث مداوم وجود دارد که پدران بنیانگذار ما چقدر ایمان داشتند. و می‌توانید از هر دو طرف بحث کنید. اما برای من جالب است که واشنگتن میتواند بگوید از درگیر کردن اتحادها خودداری کنید. من معتقدم که این غریزه او از کتاب مقدس سرچشمه میگیرد. چون بارها و بارها خدا به قومش میگوید به ملتها اعتماد نکنید. شما نمیتوانید این کار را انجام دهید. حالا شما میگویید آیا میتوانید این را ثابت کنید؟ نه، نمیتوانم. اما به نظر من خیلی خیلی جالبه. بدیهیه که اتحاد با فرانسه برای بقای انقلاب آمریکا خیلی حیاتی بود. و با این حال واشنگتن میتونه بگه مراقب باشید. مراقب باشید. باشه. نظری یا سوالی در مورد مطالبی که در آیات 24 تا 32 فصل 14 پوشش دادیم دارید؟ درس این درس برای ما چیست؟ از حرفهای من چه برداشتی کردید؟ بله. و ما گفته ایم و شما به ملت‌ها اعتماد ندارید، به دیگران اعتماد ندارید زیرا آنها نیز نابود خواهند شد. بله. بله. بله، به ملت‌ها اعتماد نکنید چون آنها هم قرار است قضاوت شوند. چه کسی این را نمی‌داند؟ آنها نمی‌توانند از ملت‌ها پیروی کنند. اما به نظر من کمی سخت است که آنها بدانند از کدام ملت پیروی کنند یا چه کاری انجام دهند. باشه، فکر میکنم جواب اینه که از هیچ ملتی پیروی نکن. اما اگه اونا بخشی از یه ملت هستن. خب، داره میگه به خدای یهودا اعتماد کن. به پادشاهان یهودا اعتماد نکنید. به خدایی که این ملت را آفریده است، اعتماد کنید. او صهیون را بنا نهاده و آن را پناهگاهی خواهد ساخت. درست است. وقتی از ملت صحبت میکنید، منظورتون پادشاهان، رهبران ملت‌ها و افرادی از این دست است که تظاهر به دوست داشتن خدا نمی‌کنند. حداقل برخی از آنها تظاهر نمی‌کنند، برخی از آنها تظاهر می‌کردند. اما او میگوید و در نهایت به آن نقطه خواهیم رسید، او میگوید حتی بهترین پادشاهان بشر، حتی وفادارترین پادشاهان بشر خدا نیستند. و اگر به آنها اعتماد کنی، آنها نیز تو را ناامید خواهند کرد. خدا تنها کسی است که تو را ناامید نخواهد کرد. نه، اینطور نیست. و قرار بود پادشاهان بنی اسرائیل دائما فراتر از خودشان به خدا اشاره کنند. وقتی آنها شروع به جمع آوری قدرت برای خود کردند و توجه را به خودشان معطوف کردند، اون موقع بود که مشکل پیش آمد. بله، و این نکته است که سعی داشتم به آن اشاره کنم. آن دستی که دراز می شود می تواند یا برای داوری دراز شود یا برای رهایی دراز شود و این به ما بستگی دارد که کدام باشد. بله بله، مطمئنن مطمئنن. بسیار خوب، حالا برویم سراغ پیشگویی بعدی و به نوعی انگار از دریای مرد عبور می کنیم. فلسطینی ها اینجا هستند، یهودا اینجاست، اینجا دریای مرد است، اینجا موآب است. موآب و یهودا همیشه نوعی رابطه مبهم و نامشخص داشتند. یادتان هست که روت از کجا آمده بود و چطور با اون خانواده ارتباط برقرار کرد؟ چون آنها اهل بیت‌لحم بودند و به دلیل قحطی در یهودا به موآب رفتند. بنابراین دوباره این نوع رابطه به دهبستان بین آنها وجود دارد. خیلی محتمل است، امروز هم همینطور است، این منطقه الان کاملا خشک است. باید حرفم را اینجا دوباره تکرار کنم. اگر امروز یک عکس ماهوارهایی ببینید، تقریبا همه اینها فقط نمکزار است و دریای مرده واقعی همینجاست. آنقدر آب توسط اسرائیل و آردن از آردن تخلیه شده که دریای مرده مدام مرده‌تر می شود. اما احتمالاً در تاریخ باستان، دریای مرده نیز مانند دریاچه های بزرگ ما بالا و پایین می رفته است و رفتن از یهودا به موآب آسان بوده است. آنها مجبور نبودند از بیت‌لحم تمام مسیر را از انتهای شمالی به این منطقه طی کنند. اکنون بحث بسیار بزرگی در مورد محل دقیق موآب وجود دارد. این منطقه، منطقه‌ای بود که به ریوبن، قبیله ریوبن داده شد. و ظاهراً اینجا سرزمین موآب است. اما در واقع، بیشتر شهرهایی که در اشعیا به آنها اشاره شده، در اینجا قرار دارند. به نظر می رسد که موآبی‌ها خیلی زود قبیله ریوبن را بیرون راندند. با آنها ازدواج کردند و از این قبیل کارها. بنابراین در واقع، تمام این منطقه در دوران کتاب مقدس به عنوان موآب شناخته می شود. یا باید بگویم در زمان سلطنت متحد، زمان داوود و پادشاهان پس از آن. بنابراین وقتی اینجا درباره موآب صحبت می کنیم، درباره اون منطقه در ضلع شرقی دریای مرده صحبت می کنیم که یهودا به نوعی تمایل داشت به اون تکیه کنه. ادوم در جنوب همینجا قرار دارد. و ادوم و یهودا هرگز رابطه خوبی نداشتند. ادومی ها دائما در تلاش بودند تا به اینجا و به منطقه یهودی نفوذ کنند. یهودی ها دائما در تلاش بودند تا این منطقه را کنترل کنند. و بنابراین در واقع اساساً بین یهودا و ادوم نفرت وجود دارد. اما این در مورد موآب صادق نبود. رابط های بسیار شکننده تر. گاهی خصومت، گاهی دوستی پنهان. و در همین راستا می توانیم ببینیم که در این فصل چه می گذرد. در 15:1-9 لحن غالب در این شعر چیست؟ آیا کلمات تکراری را در آنجا می بینید؟ غم و اندوه است. دقیقا همینطور است. در آیه 2 موآب ناله می کند. در آیه 3 همه ناله می کنند و در اشک می ریزند. آیه 4 آنها فریاد می زنند. آیه 5 قلب من فریاد می زند. پایان آیه 5 فریاد نابودی است. و غیره. آیه 8. و باز هم افرادی که تفسیر می نویسند زمان زیادی را صرف بحث در مورد این موضوع می کنند. اما به نظر می رسد که در کل حرکت از شمال به جنوب است. شهرهایی که به آنها اشاره شده. انگار از شمال شروع می کنید. این قطعی نیست. اما با این وجود به نظر می رسد که حرکت به این سمت است. و می توانید پناهندگانی را که در حال فرار هستند تصور کنید. زیرا آشوری ها از طریق بزرگراه پادشاه از دمشق به سمت شمال می آمدند. و بنابراین حمله از شمال به جنوب بوده است. و شما این مردم را می بینید که از ارتش آشوری که در حال آمدن است فرار می کنند. نمی دانم عکس های جنگ جهانی دوم را دیده اید یا نه. اما یک عکس خاص وجود دارد که من آن را بسیار بسیار گیرا یافتم. این عکس جاده‌ای از شمال فرانسه به سمت پاریس است. و این عکس مربوط به پس از پیروزی نازی‌ها و تسلیم فرانسه است. و جاده کاملاً پر از وسایل مختلف است. کالسکه بچه، کمد، میز آشپزخانه، موتورسیکلت، ماشین. تمام وسایلی که پناهندگان سعی داشتند با خود ببرند. و همینطور که آنها بیشتر و بیشتر وحشت می‌کردند، رها می‌شدند تا سوار شوند و از لشکر نازی‌ها که در حال نزدیک شدن بودند فرار کنند. این چیزی است که من هنگام خواندن این فصل به آن فکر می‌کنم. آیا به موآبی‌ها اعتماد خواهید کرد؟ آیا فکر خواهید کرد که آنها می‌توانند شما را از مخمسه‌ای که در آن هستید نجات دهند؟ خیر. آنها قادر نخواهند بود خود را نجات دهند. و آنها قادر نخواهند بود که در حین رفتن دارایی خود را ذخیره کنند. آیه 7. بنابراین فراوانی که به دست آوردند و آنچه را که اندوختند از طریق نهر بیدها با خود می‌برند. و آن نهر همین پایین در این منطقه است. دارد سعی می‌کند تکه‌هایی از اندوخته‌های زندگیشان را نجات دهد. و او می‌گوید در آخرین بیت بیت نه. آب‌های دوبون پر از خون است. دوبون یکی از شهرهای بزرگ بود. زیرا من شیری را بر دوبون خواهم فرستاد، حتی بیشتر برای کسانی از موآب که برای بقیه زمین فرار می‌کنند. بنابراین حتی بقیه‌ای که سعی می‌کنند به جنوب فرار کنند، توسط این شیر که از شمال می‌آید، بلعیده خواهند شد. حالا مطمئنم که به سنم مربوط می‌شود. اما به چیزهایی که و همسرم را وارد این ماجرا نمی‌کنم، در طول سال‌ها به دست آوردم نگاه می‌کنم. و همانطور که کسی گفته است، کفنها جیب ندارند. و با این حال، چه مقدار از زندگی ما صرف کسب و به دست آوردن می شود؟ باز هم ما در این سرزمین از آنچه بخش بزرگی از جهان تجربه کرده است، در امان بودهاییم. از نظر از دست دادن همه چیز. همانطور که شما، اگر از تاریخ اروپا اطلاع داشته باشید، بین سالهای 1615 تا 1645 اساساً 30 سال جنگ بیپایان در اروپای مرکزی وجود داشت. گفته می شود که در آلمان در آن 30 سال نیمی از جمعیت جان باختند. آنها در سال 1615 با 12 میلیون نفر شروع کردند و در سال 1645 به 6 میلیون نفر رسیدند. شهرها بارها و بارها و بارها بر سر تصاحب یکدیگر جنگیدند. و باز هم تمام دستاوردهای ما برای چه چیزی؟ برای چه کسی؟ پس تو میگویی اسوالت فکر میکنی همه ما باید راهب و راهبه شویم. نه، من این را نگفتم. اما من فقط گفتم که من این را به خودم میگم، همونطور که به شما میگم، سهلانگاران رفتار کردن یعنی چه؟ کاملا درست است. این فقط یه چیزه. فقط یه چیز. پس من برای موآب گریه می کنم، او می گوید. به آنها اعتماد نکن. باور نکن که آنها می توانند مشکلات تو را حل کنند. آنها مشکلات خودشان را دارند. و آنها تمام چیزهایی را که به دست آوردند از دست خواهند داد. پس به سراغ 16 نفر می رویم. یک بره برای حاکم آن سرزمین بفرستید. از سیلا از طریق بیابان تا کوه دختر صهیون. خب، باز هم سیلا در این منطقه قرار دارد. ممکن است به شهر پترا اشاره داشته باشد. بعضی از شما عکس‌هایی از آن شهر سنگی که تمام خانه‌ها و همه چیز در دیوارهای درهای این منطقه کنده شده بودند، دیده‌اید. از سیلا صخره برای حاکم آن سرزمین بفرستید. خب، اگر همینجا توقف کنیم، ممکن است فکر کنیم که این حاکم موآب است. اما شما بروید به کوه دختر صهیون. دختران موآب مانند پرندگان فراری، مانند آشیانه پراکنده در گذرگاه‌های ارنون هستند. رود ارنون مستقیماً از اینجا به دریای مرده می‌ریزد. این مردمی که شما به آنها اعتماد دارید، قرار است برای حاکم شما پیام بفرستند. حاکمی که بر کوه صهیون است. و آنها چه خواهند گفت؟ آیات 3، 4 و 5. نصیحت کن. عدالت عطا کن. سایهات را چون شب در اوج نیمروز قرار بده. راندشدگان را پناه دهید. فراری را فاش نکنید. بگذارید راندشدگان موآب در میان شما ساکن شوند. برای ایشون از شر ویرانگر پناه باش. آنگاه که ستمگر نباشد و ویرانی پایان یابد. و آن که پایمان می کند از زمین محو شود. موآبی ها چه می خواهند؟ آنها از یهودا درخواست پناهندگی می کنند. به آنها اعتماد نکنید. روزی خواهد رسید که آنها به شما روی خواهند آورد. حال آیه بعدی بسیار بسیار مهم است. آیه 5. آنگاه تختی برقرار خواهد شد. پادشاه و در. نسخه من اینجا می گوید عشق پایدار. نسخه های دیگر چه می گویند؟ خب این کلمه بعدی است، اینطور نیست. تخت پادشاهی در چه چیزی برقرار خواهد شد؟ رحمت، مهربانی. کسی حدس می‌زند در مورد کدام کلمه ابری صحبت می‌کنیم؟ حسد. بله. بله. این همون کلمه ابری است که قبلا در مورد اون صحبت کرده ایم. و دوباره از من خواهید شنید. کلمه‌های غیر قابل ترجمه در انگلیسی. هیچ کلمه انگلیسی وجود ندارد که تمام معانی این کلمه در زبان ابری را به طور کامل بیان کند. عشق، رحمت، مهربانی، لطف، شفقت، وفاداری، عشق پایدار، مهربانی عاشقانه. و این فهرست همچنان ادامه دارد. فداکاری پرشور و جاودانه یک مافوق برای یک مادون به خصوص وقتی که لیاقتش را ندارد. کلمه‌هایی که تاکنون منحصر به زبان عبری بوده است. که قابل توجه است. بیشتر واژگان عبری را می توانید در سایر زبان‌های سامی پیدا کنید. اما این کلمه نه. این کلمه حدود 250 بار در عهد عتیق آمده است. حدود 3/4 آنها به خدا اشاره دارند. بنابراین این تخت پادشاهی بیش از هر چیز با این نوع عشق فداکاران مشخص خواهد شد. و ما قبلا در مورد شعر ابری صحبت کرده ایم. این که با چیزی به نام توازی مشخص می شود. جایی که یک عبارت با استفاده از مترادف ها تکرار می شود. خب، مترادف کلمه هیز دومین کلمه است که اینجا دارید. وفاداری. که می توان آن را حقیقت نیز ترجمه کرد. اما این حقیقت به عنوان یک ایده نیست. این حقیقت در یک رابطه است. این همچنین به معنای واقعی بودن است. این پادشاه عشق فداکارانه را آشکار خواهد کرد. این پادشاه به هر وعده‌ای که داده است وفادار خواهد ماند. این وعده کلمه ابری بعدی را که قبلا در مورد اون صحبت کردیم به ارمغان خواهد آورد. مشپات یا را خواهد آورد. این کلمه اغلب به عدالت یا داوری ترجمه می شود. اینها ترجمه های بدی نیستند. اما این کلمه معنایی فراتر از این دارد. به معنای نظم الهی است. دنیای بی‌عدالتی، دنیایی است که در نظمی که خدا در نظر داشته نیست. اما اینجا فقط بحث برابری حقوقی مطرح نیست. بحث بر سر کسی است که نظم الهی را احیا می‌کند. و حرف آخر این است که او بیچون و چرا آنچه درست است را انجام خواهد داد. وای. و کجا این کار را خواهد کرد؟ آیه 5. درست در وسط. کجا این کار را خواهد کرد؟ در خیمه داوود. و این جالبه. نه خونه داوود. نه قصر داوود. در خیمه داوود. به نظر شما چرا این را میگویند؟ و اینجا هیچ پاسخ اشتباهی وجود ندارد. من نمیدانم چیست. او، خیمه. بله، میتواند اشارهی به این ایده باشد. بله، داوود میتواند نماینده آن باشد. اما چرا خیمه؟ این چیزی است که من واقعا به اون علاقه دارم. آره، آره. ممکنه، ممکنه. باشه. باشه. هیچ یک از مظاهر سلطنت. بله، یک چادر بسیار متحرک است. یک چادر بسیار ناپایدار است. جالب است که آموس از همین عبارت استفاده می کند. وقتی او در پادشاهی شمالی اسرائیل پیشگویی می کند و 8.5 فصل می گید که این داوری و نابودی بیقید و شرط بوده است. و سپس در 6 یا 7 آیه آخر کتاب می گوید، بله، اما خیمه داوود تعمیر و بازسازی خواهد شد و به سایبانی برای مردم تبدیل خواهد شد. بنابراین دوباره به نظر می رسد که شما این تصور را از خدا به روش خودش دارید، نه به روش مظاهر و قدرت انسانی. و من فکر می کنم در مورد جایی که عیسی مسیح برای تولد انتخاب کرد، نه در یک کاخ، بلکه در یک انبار. بنابراین چیزی که قرار است این پادشاه را مشخص کند، کاخ او نخواهد بود. این شخصیت اوست. کنار آمدن با این موضوع برای ما خیلی سخت است. باشه، ادامه می دهیم. آیه 6 به ما می گوید مشکل چیست؟ غرور. غرور. دوباره اینجاییم. قرار است در این 66 فصل به این موضوع بپردازیم. وقتی انسان‌ها خود را در برابر خدا برتر می‌دانند، نتیجه کاملاً قابل پیش‌بینی است. آنها تحقیر خواهند شد. نه به این خاطر که خدا به جایگاه او حسادت می‌کند. نه به این خاطر که به نوعی بی‌رحمانه خواهد گفت: خب، شما نمی‌توانید این کار را با من بکنید. نه، این فقط واقعیت است. اگر مشتم را به شیشه ای آن پشت بکوبم، دو اتفاق می افتد. اول اینکه شیشه میشکند و من زخمی می شوم. چرا؟ چون خدا از من متنفر است. نه، چون دنیا اینطور ساخته شده. و این یکی است. فقط خدا والا مقام است. اگر سعی کنم خودم را در مقابل او برتر بدانم، نتیجه کاملا قابل پیش بینی است. این کار جواب نخواهد داد. پس دوباره این مشکل پیش می آید. و سپس به این مضمون گریه برمی گردید. آیه 7، بگذارید مآب برای مآب شیون کند. بگذارید همه شیون کنند، سوگواری کنند، کاملا مصیبت زده. چه تشبیهی در آیات 8، 9 و 10 به کار رفته است؟ چه تشبیهی در آنجا به کار رفته است؟ تاکستان، بله بله. تاک که دوباره ظاهر خواهد شد. در دنیای خاور نزدیک شراب با شادی و خنده مرتبط است. نه لزوماً مستی آنطور که ما فکر می‌کنیم، اما با این وجود شما برداشت خوبی داشته اید. در طول زمستان چیزهایی برای نوشیدن خواهید داشت. شما نمی‌توانید آب را بنوشید، بنابراین به چیزی برای نوشیدن نیاز دارید. پس شرابی برای نوشیدن وجود خواهد داشت، دلیلی برای شادی و سرور. و خدا می‌گوید نه، این اتفاق نخواهد افتاد. نه شادی و سرور، بلکه گریه و زاری. و مآب به یک تاک تشبیه شده است. شما آن را آنجا می‌بینید، به خصوص در آیه 8. شاخهایش را که تا یاسر می‌رسیدند، قطع کردند و بیابان رفتند. شاخهایش پخش شدند و از دریا گذشتند. احتمالاً منظور دریای مرده است. بنابراین مآب مانند تاکی است که گسترده و گسترده شده است. اما من با گریه یاسر برای تاک سیبم گریه می کنم. الیلا، شما را با اشکاییم سیراب می کنم، زیرا برای میوه های تابستانی و برداشت شما، فریاد شادی خاموش شده است. شادی و نشاط از مزارع پربار رخت بربسته است. در تاکستان ها، نه سرودی خوانده می شود، نه هورا کشیده می شود و نه پایندهای شراب را در چرخشت ها پایمال می کند. من به فریادها پایان دادم. از این رو، درونم همچون چنگ برای مآب ناله می کند. این کمی جالب است. شکمم برای مآب غرغر می کند. درونم برای کیر حارس. یکی از چیزهایی که اینجا برایم جالب است، به ضمایر موجود در آیات 9، 10 و 11 توجه کنید. وقتی مشغول مطالعه کتاب مقدس هستید، همیشه خوب است که به ضمایر توجه کنید. ضمایر غالب در اعداد 9، 10 و 11 کدامند؟ اول شخص. من گریه می کنم. تو را با اشکهایم سیراب می کنم. فریادها را خاموش کردم. درونم ناله می کند. درونی ترین بخش وجودم. حالا دارم فکر می کنم چرا اینطور است. اول از همه این اولین نفر کیست؟ فکر می کنم دو انتخاب داریم. اونا چی هستن؟ خدای انتخابه. اون یکی چیه؟ اشعیا. فکر کنم همینه. حالا چرا؟ فرض کنیم که این اشعیا باشد. چرا اشعیا باید برای مآب سوگواری کند؟ من فکر می‌کنم این به طور کلی درست است. اما مآب تنها کسی است که در کل این بخش برایش گریه می‌کنم. می‌تواند آن سوگواری باشد. اینکه من سوگواری می‌کنم چون مآب گوش نمی‌دهد. اینکه اشعیا شکست می‌خورد. شاید اگر او تغییری نمی‌بیند، خودش تغییر می‌کند. فکر می‌کنم این موضوع به ویژه اگر خطاب به یهودا باشد، صادق خواهد بود. و این در برخی دیگر از بخش‌های کتاب نیز صادق است. اما در اینجا، مآب همسایه آنهاست. نظر دیگری دارید؟ آیا هنوز به اشعیا فکر می‌کنید؟ بله. بله. بله، فکر می‌کنم بیشتر مسیر داستان، صحبت‌های اشعیا از جانب خداست. صحبت کردن از جانب خدا. خب، من فکر می‌کنم یک احتمال دقیقاً بیانگر همین نزدیکی است که بین یهودا و مآب وجود داشته است. او برای ادوم گریه نخواهد کرد. او برای فلسطینیان گریه نخواهد کرد. اما او غم و اندوه کسانی را که از نظر تاریخی به او نزدیکتر بودند حس می کند. فکر می کنم این یک احتمال است. احتمال دیگر اگر خدا باشد و یک نشانه این است که من به فریادها پایان دادم. خب این اشعیا نیست. اشعیا به فریادها پایان نداده است. خدا این کار را کرده است. اگر اشاره به خدا باشد پس می تواند به گذشته برگردد. به یاد دارید جد مواب کیست؟ لوط. مواب و آمون فرزندان زنایی با محارم لوط هستند. بنابراین شاید این موضوع به خیلی قبل‌تر برمی‌گردد که خدا به دلیل ارتباط از طریق لوط نسبت به اونها احساس نزدیکی خاصی داره. بله. بله. آره. او، بدون شک. بله، بله. هم در ادوم و هم در مواب، موسی اجازه خواست تا از سرزمین‌هایشون عبور کند و اینکه خودشون غذایشون را تهیه کنند. آنها هیچ کاری نکردند. و هم ادوم و هم مواب گفتند نه. آنها مجبور بودند به دور صحرا بروند. و در حالی که آنها این کار را می کردند، ادومی ها و موابی ها با آنها کارهای بدی می کردند. بنابراین بله بله، قرنها و قرنها و قرنها خصومت وجود داشته است. و من در اسرائیل بودم. بعضی وقتها از ترس اینکه زمین خونالود شود، می خواستم پاهایم را بلند کنم. بسیار خوب. بیایید به آیات 12 تا 14 نگاهی بیندازیم. به آیه ساعت 16:12 نگاه کنید و حالا به آیه ساعت 15:02 نگاهی بیندازید. در مشکلاتشان آنها به چه کاری تمایل دارند؟ به خدای خود روی آورند. و اشعیا در این مورد چه میگوید؟ بیفایده است. بیفایده است. بله بله. امشب در سراسر جهان مردان و زنان برای رهایی خود به خدایان بیفایده روی می آورند. امشب در هند با آن آتش وحشتناک آنها به دنبال آرامش به سوی خدایان خود می روند و آن را پیدا نخواهند کرد. من هرگز کاملا فراموش نکردم. داشتم در خیابانی در بنگلور قدم می زدم و از کنار یک کارگاه کوچک گذشتم و متوجه شدم که مردی آنجا مشغول ساختن بت است. او داشت یک اله فیل می ساخت. و با خودم فکر کردم خدای من حرف از بیهودگی شد. اما خب چاره ای نیست. بالاخره باید یه جوری کنترل این دنیا رو به دست بگیرم. به هر نحوی من باید قدرت هایی که اینجا هستند را در حمایت از خودم به صف کنم. و اشعیا بارها و بارها میگوید نه نه. او تو را آفریده است. شما او را به این مقام نمی رسانید. اما ما نمی توانیم این را کاملا از ذهن خود عبور دهیم. پس آیات 13 و 14. باز هم کمی مرموز. این نسخه میگه این همون کلامی است که خداوند در گذشته در مورد مواب گفته است. خب در گذشته به این روشنی که این ترجمه نشان میدهد نبوده است. 3 سال دیگر مثل سالهای کارگر اجیر شده. این عبارت دوباره در کتاب تکرار خواهد شد. و منظور این است که خب من یک خدمتکار قراردادی هستم. من 3 سال است که خودم را به این مرد فروختم و دارم روزها را تیک می زنم. با همون دختی که اون کارگر مزدور حساب روزها را می کند، خدا گفته 3 سال و مواب از بین خواهد رفت. و این دوباره از راه رسیده است، شکوه مواب. ما قبلا آن را دیده ایم. ما دوباره آن را در طول کتاب خواهیم دید. زمین پر از جلال خداوند است. جلال من، جلال تو، جلال هر ملتی، جلال هر حاکمی در مقایسه با خورشید مانند کبریت است. در مقایسه با جلال خدا. 3 سال طول می کشد و اون اتفاق خواهد افتاد. قبلا هم گفتم، دوباره می گویم. یکی از کلیدهایی که اشعیا بر اون اصرار دارد و ثابت می کند، یهوه خداست، این است که او می تواند به طور خاص آینده را پیش بینی کند. نه، می دونی، یه جورایی، خب اگه این اتفاق بیفته. نه طالع بینی. 3 سال. مواب رفته است. خب، آیا این اتفاق افتاده است؟ فکر میکنم واضح است که این اتفاق افتاده است وگرنه این کتاب وجود نداشت. بله، خدا بخشی از این دنیا نیست. او در چرخه های بی پایان گرفتار نشده است. او بیرون از جهان ایستاده و میتواند بگوید این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد. و بنابراین او میگوید به ملت ها اعتماد نکنید. خیلی خوب. 4 دقیقه گذشته، بد نیست. قبل از رفتن سوالی دارید یا نظری دارید؟ بله. به نظر می رسد اسرائیل در روز زندان متحدان زیادی دارد. آنها متحدان زیادی ندارند، نه. نه، 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 نه. چیز دیگری هم هست. از سازمان ملل متحد خارج شوید. خب، به نظرم این سوال مهمی است. مسئله این است که آمریکا اسرائیل نیست. کلیسا اسرائیل است. اگر می‌خواهید به دنبال معادلی برای 1:1 باشید و بنابراین از این نظر فکر نمی‌کنم اینطور نیست. من اینجا خیلی شخصی صحبت می‌کنم. به نظر من ممنوعیت یک فاجعه بزرگ برای کلیسا بود. وقتی ما تلاش کردیم اخلاق مسیحی رو بر ملتی تحمیل کنیم که حتی در سال 1920 واقعاً مسیحی نبود. بنابراین دوباره سوال شما را بسیار جدی می‌گیرم. سوال این است که پیام آن برای ما چیست؟ و من معتقدم پیام این است که ما نباید وابسته باشیم، ما به عنوان مسیحیان نباید برای امنیت خود به ملت‌های بشریت وابسته باشیم. فکر می‌کنم مدت است که ما در ایالات متحده دین مدنی داشتیم، جایی که در جیب دلالان قدرت بودیم. و فکر می‌کنم این وضعیت در 50 سال آینده به طور اساسی تغییر خواهد کرد. و در آن روزها ما باید تصمیماتی بگیریم. به چه کسی اعتماد کنیم؟ اما به هر حال شخصا این احساس را دارم که باید به عنوان شهروندان مسیحی عمل کنیم و باید به وجدان خود به عنوان مسیحی رای دهیم. اما اگر سعی کنیم اخلاق مسیحی را بر یک ملت اساساً بت‌پرست تحمیل کنیم، فکر می‌کنم به دردسر خواهیم افتاد. خیلی جالب است و می‌دانید من اینجا خودم را به دردسر می‌اندازم. ممنوعیت الکل اولین موفقیت بزرگ فمینیسم بود. این زنان بودند که ممنوعیت را به تصویب رساندند. کری نیشن، زنان مسیحی خوب، عمیقاً زنان مسیحی را متقاعد کردند. اما برای من خیلی جالب است که فکر کنم، اگر این اصلاحیه را تصویب نمی کردیم، چه می شد؟ اگر اون اصلاحیه را تصویب نمی کردیم، اوضاع چقدر فرق می کرد؟ چون فکر می کنم می توان به خوبی استدلال کرد که ممنوعیت الکل باعث ایجاد اوباش در این کشور شد. بنابراین این یک پاسخ طولانی به یک سوال پیچیده است. اما من معتقدم که اگر به دنبال مقایسه های 1:1 باشیم، این اسرائیل باستان و ایالات متحده نیست، بلکه اسرائیل باستان و کلیساست. و خب، پیام امروز برای ما چیست؟ بسیار خوب، خیلی ممنون. خدا شما را حفظ کند. هفته آینده می‌بینمتان. این دکتر جان اسوالت است که در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا می‌باشد. این جلسه شماره 8، اشعیا فصل‌های 14 تا 16 است.